اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه دوم خبری دری خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه 11 فوریه سال 2019 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجهتان را مبذول می داریم به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار برگزاری لوی جرگه مشورتی در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان شد.
اول دعوتند جرگو وطند، دعوتند مشوره وطند. اتاس مشوره چه مشوره پراخ سی او سرتاسری سی او نتیجه یو لوی مشورتی جرگه پا سر و سترگو دی منه لرده. جناب داودزای سر تاسه بانده دی سول دی شورا دی دارال انشاد مسئول پایز بانده غد کهوم چه دی اوت پا آخری میسته که دا جرگه دا لوی مشورتی جرگه پا کابل که دایر که او حکومت او طول اقشار بدر سره او عرض مداده طول برجسته خلق در افغانستان پکی میلمانه که.
رئیس جمهور غنی امروز در نشست پروسه ملی مشورتی صلح همچنین گفت که چند روز پس از برگزاری این لوی جرگه، سومین نشست پروسه کابل در افغانستان نیز برگزار خواهد شد. آقای غنی در حال از برگزاری لوی جرگه مشورتی در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان خبر می‌دهد که برخی سران سیاسی افغان خواستار ایجاد حکومت موقت شدند، آنچه ارگ ریاست جمهوری آن را به شدت رد کرده است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شمار دیگر از مقامهای افغان در کابل ملاقات کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که آقای غنی در دیدار با سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که استراتژی واشنگتن برای افغانستان و جنوب آسیا نتایج خوبی را در قبال داشته است. پیش از دیدار با رئیس جمهور غنی، آقای شانهان در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان بر تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با دهشت افغانی تاکید کرد. این نخستین سفر پاتریک شانهان به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به افغانستان است. پاکستان بر توسعه و بهبود تجارت با افغانستان تاکید کرد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اسد عمر وزیر مالیه پاکستان امروز گفت که هرچند بهبود روابط اسلام آباد و بیجینگ در پیوند به اعمار دلیز اقتصادی چین و پاکستان یک اقدام خوب است، ولی اسلام آباد باید روابط خود را به ویژه در عرصه تجارت با همسایه‌های شرقی و غربی خود بهبود ببخشد. بر بنیاد گزارش دان، روزنامه انگلیسی زبان پاکستان وزیر مالیه آن کشور افزوده است که کشورش نیاز دارد تا افزایش میزان تجارت با افغانستان و ایران را در محراق توجه خود قرار دهد. وزیر مالیه پاکستان از آن کرد که میزان تجارت بین پاکستان و افغانستان با دلیل مسدود بودن و موجودیت مشکلات در مرز تورخم کاهش یافته است. اما او گفت که عمران خان صدراعظم پاکستان خواستار باز بودن 24 ساعته مرز تورخم شده است. کشیدگی های سیاسی میان افغانستان و پاکستان که در چند سال اخیر چندین بار سبب مسدود شدن گذرگاه های مرزی بین دو کشور گردیده، داد و ستد تجارتی بین دو طرف را نیز شدیداً آسیب رسانده است.
صدها هزار ایرانی امروز با راه اندازی راهپیمایی ها از 40مین سال روز انقلاب اسلامی در این کشور تجلیل کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در میدان آزادی تهران گفت که تلاش های آمریکا مبنی بر منزوی ساختن ایران ناکام خواهد ماند. در 11 فوریه سال 1979 در جریان اعتراضات ضد شاه ایران، اردوی این کشور بی‌طرفی خود را اعلام کرد. اقدامی که منجر به سقوط نظام شاهی ایران و روی کار آمدن آیت الله روح الله خمینی شد. ایرانیان امروز با وجود هوای سرد در بسیاری نقاط این کشور در راهپیمایی‌های گسترده شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. این در حالی است آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز جمعه در جمعی از نظامیان این کشور گفت زمانی که ایرانیان شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند، منظور آنان ملت آمریکا نه بلکه رهبران آمریکا می باشد. یافته های یک گزارش تحقیقی نشان می دهد که عصر جدید رقابت میان قدرت های بزرگ جهان چون چین، امریکا و روسیه آینده جهان را غیر قابل پیش بینی کرده و آن را خصومت آمیز ساخته است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
این گزارش که در آستانه برگزاری نشست امنیتی مونیخ آلمان نشر شده می افزاید که عصر پس از پایان جنگ سرد و خوشبینی های ناشی از آن اکنون به پایان رسیده است. گزارش می افزاید که تا کنون روشن نیست که نظم جهانی جدیدی که در نتیجه رقابت قدرت های بزرگ به میان می آید چگونه خواهد بود و آیا پدید آمدن این نظم جهانی به گونه مسالمت آمیز می باشد یا خیر. ولفگانگ اشینگار رئیس نشست امنیتی مونیخ و سفیر پیشین آلمان در ایالات متحده از سیاستگزاران قدرت‌های متوسط به شمول اتحادیه اروپایی خواست در حفظ نظم بین‌المللی لیبرال تلاش بیشتری به خرج دهند. این در حالی است که اعلام خروج آمریکا و روسیه از یک پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی نگرانی‌های را در مورد آغاز دور جدید رقابت‌های تسلیحاتی بین این دو قدرت ایجاد کرده است.
اتحادیه کشورهای عرب میگوید که تاکنون در میان اعضای این اتحادیه اجماع کامل به خاطر عادی عضویت سوریه در این اتحادیه به وجود نیامده است. عضویت سوریه در اتحادیه کشورهای عرب در سال 2011 به دنبال سرکوب اعتراضات ضد حکومت بشارالاسد به حالت تعلیق درآمد. احمد ابوالغید منشی عمومی اتحادیه کشورهای عرب امروز گفت که عاده عضویت سوریه در این اتحادیه به زمان نه بلکه به اراده کشورهای عضو بستگی دارد. قرار است اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایان ماه آینده میلادی در تونس برگزار شود و احتمال دارد کشورهای عضو روی عاده عضویت سوریه در این اتحادیه بحث کنند. پایان خبرها.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا امروز طی سفرش به افغانستان گفت ایالات متحده بر اهمیت حضور حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح تاکید دارد و این کشور را در مبارزه با دهشت افغانی تنها نخواهد گذاشت. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز سفر 18 روزه اش را به شرق میانه و برخی از کشورهای اروپایی آغاز کرده و قرار است در خصوص پیشبرد روند مذاکرات صلح با مقامات آن کشورها دیدار و گفتگو کند. یلدا بکتاش با جزئیات این گزارش.
در نخستین سفرش به افغانستان، پاتریک شانهان به خبرنگاران گفت که دخیل بودن حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح مهم است. برخلاف اینکه حکومت افغانستان در نشست‌های قبلی حضور نداشته و نتوانسته در این روند جای پای برای خود داشته باشد، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده حضور حکومت افغانستان در این گفتگوها را مهم تلقی کرد.
مهم است که حکومت افغانستان در گفتگوهای مربوط به افغانستان دخیل باشد. ایالات متحده سرمایه گذاری قابل ملاحظه کرده تا از تأمین امنیت در آنجا مطمئن شود. اما این افغانها هستند که برای آینده خود باید تصمیم بگیرند.
وی همچنان تأکید کرد که ایالات متحده در افغانستان منافع نظامی و امنیتی مهم دارد. اما گفت که حضور این کشور با توجه به چگونگی شرایط شکل خواهد گرفت و ایالات متحده این را به گروه‌های مذاکره کننده واگذار خواهد نمود تا ببیند تلفیق کدام شیوه بهترین نتیجه را می‌دهد. در هفته‌های اخیر خوشبینی برای رسیدن به توافق با طالبان نزد بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده در افغانستان افزایش یافته است. ووتل که هفته گذشته در مورد جنگ افغانستان به کنگره ایالات متحده گزارش می‌داد، به سناتوران گفت که مانور اخیر میان گروه مذاکره کننده طالبان و ایالات متحده اولین فرصت واقعی برای صلح و مصالحه از زمان آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان است. اما وی خاطر نشان ساخت که طالبان هنوز هم قادر به وارد کردن تلفات قابل توجه به نیروهای امنیتی افغان هستند. اظهاراتی که در عمل توسط طالبان ثابت شده است. همین هفته گذشته نیز طالبان با حمله به نیروهای امنیتی افغان در شمال قندوز بیش از 20 نفر را کشتند. با وجود اینکه مذاکرات صلح با طالبان به قول خلیلزاد قدم‌های مقدماتی اما امیدوار کننده ای را برمی‌دارد، تهدیدات امنیتی در افغانستان هنوز به قوت خود باقی است و معادله دو مجهولی جنگ در آن کشور تا حدود غیر قابل حل به نظر می رسد. در این میان حکومت افغانستان در تلاش است تا با کنترل اوضاع عدم حضور خود در مذاکرات صلح را ندیده گرفته و نیم نگاهی به نتیجه دیدارهای خلیلزاد با طالبان داشته باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان. شماره از نماینده های ولایت ننگرهار و کارشناسان می گویند گروه داعش هنوز هم تهدید جدی به شمار می رود. جلال میرزاد با شرح بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان پایان حضور گروه داعش را در ولایت ننگرهار نتیجه تلاش ها و ایستادگی مردم و نیروهای امنیتی افغانستان می داند.
کرکت مور سوال اوست نورنو ننگرار انشالله و تالا آرام او ما تلیو چه ممندره به زر تر زر خلاص سی.
اما هنوز هم نگرانی ها از فعالیت داعش در ولایت ننگرهار پا بر جاست. برخی از نمایندگان این ولایت می گویند که اکنون هم این گروه در برخی از بخش‌های ولسوالی‌های اچین و دهبالا فعالیت دارند.
اصلا نموجه داعش موجود است، ولی 80-90% ساحه تصفیه شده. کمی منده در میکوها منده که مرکزهای کلانش است، برای حکومت معلوم است، معلومات داره، وقت نوقت و جبنبار میشه، از طریق بی پیلوت کشته میشه، می کشتنش که خبر باستایید شد و می کشتنی ثبوتی از این میکنه که اوجه فعلنم حضور داره.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که پیش از رواندازی عملیات ها ولسوالی غنیخیل مرکز گروه داعش بود. اما این نمایندگان میگویند که گروه داعش در این ولسوالی وجود نداشته است. برخی از کارشناسان هنوز هم گروه داعش را تهدید بزرگ در این ولایت میدانند.
به طور قطعی که هنوز بخشی از جغرافی های ولایت ننگرهار، بخشی از ولایت کنرها، بخشی در نورستان، حتی لغمان، پایگاه های داعش وجود داره، سربازگیری میکنن، مراکز آموزشی دارن و بخشی از ولایت کنر در این اواخر تسخیر کردن.
باشندگان ولایت ننگرهار هنوز هم از فعالیت داعش در این ولایت نگران هستند.
داعش 100% از بین نرفته.
گروه داعش در سال 2014 میلادی در افغانستان اعلام موجودیت کرد و ولایت ننگرهار را پایگاه اصلی جنگجویان خود قرار داد. جلال میرزاد، کابل.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
و گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. رئیس جمهور غنی با دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد تا پایان سال جاری خورشیدی یک لویه جرگه مشورتی را در کابل دایر نماید. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در اولین جلسه پروسه ملی مشورتی صلح افغانستان در کابل سخنرانی داشت، با آقای داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد تا آخر ماه حد سال جاری خورشیدی یک لویه جرگه مشورتی را در کابل دایر نماید که در آن افراد با اعتبار و برجسته اقشار مختلف ملت اشتراک نموده برای حکومت در مسئله صلح و جنگ مشورت بدهد تا ملت یک زبان واحد پیدا بکند. رئیس جمهور وظایف این روی جرگه را مشخص نمود و گفت
و دعیجا باید هم ارزش‌هایی که قابل معامله نیست تعیین شود، هم اندازه انعطاف و هم قیمت صلح را بس و قیمت جنگ به صورت واضح صحبت که ملت به یک موافقه واضح برسد.
رئیس جمهور افغانستان از رسانه های ملی و بین المللی نیز گله داشت که از درک این مسئله قاصرند که واقعیت های افغانستان امروز را با درستی درک نمی کنند و تصویر نادرست از ملت عظیم افغانستان ارائه می کنند که با قول رئیس جمهور افغانستان امروز همان افغانستان دیروز نیست.
مشکل ما ایست که تصویری که از ملت عظیم ما عرضه شده با واقعیت های ملت ما تفاوت بنیادی دارد.
در این نشست پروسه ملی مشورتی صلح که نمایندگان از اقشار مختلف جامعه، زنان، جوانان، علمای دین، سکتور خصوصی و نمایندگان جامعه مدنی حضور یافته بودند، در کمیته ها و گروپ های کاری جداگانه سفارشات خود را ترتیب داده به عنوان پیشنهاد برای جمهور تقدیم کردند که تقریبا همه پیشنهادات یکسان مخالفت از ایجاد حکومت موقت، مالکیت و رهبری صلح باید به دست افغان ها باشد، صلح باید بین الافغانی باشد، حقوق زنان و دستاوردهای 18 ساله باید قربانی صلح نشود، در مذاکرات انعطاف به اندازه باشد که به منافع ملی صدمه نرسد و انتخابات باید به هر قیمت به گونه شفاف برگزار شود. خانم کوزاد و خانم سعیدی دو تا از شرکت کنندگان زنان در این مورد چنین گفتند.
صلحی که در نتیجه شرکت و مذاکرات بین الافغانی به میان آید. دو، دائمی بودنش از طرف کشورهای دخیل و جامعه جهانی تضمین گردد. سه، دستاوردها و قربانیهای 18 سال مردم افغانستان و جامعه جهانی در آن مد نظر گرفته شود. چهارم، حقوق تمام اقشار، گروه‌ها و ملیت‌های با هم برابر مساویانه تضمین گردد و این مذاکرات از مجرای دولت با مخالفین صورت گیرد. سکتور خصوصی افغانستان باورمند است دولت موقت به هیچ صورت سبب تامین صلح شده نمیتواند.
زنان ولایت کابل به هیچ عنوان نمیخواهند به گذشته سیاه و پر از تشنج بازگردند.
در این همایش رئیس جمهور در مورد انتخابات نیز صحبت کرد و گفت که آوردن اصلاحات انتخاباتی حتمی است و کمیسیون موجوده نتوانسته است اعتماد مردم را کمایی کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز دوشنبه گفته است که با وجود فشارهای روزافزون کشورها در محدود ساختن فعالیت های دفاعی ایران، کشورش متعهد به انکشاف قدرت نظامی و برنامه میزایل بالستیک خود است. این اظهارات رئیس جمهور ایران در 40مین مراسم بزرگداشت از سالگرد انقلاب اسلامی آن کشور صورت گرفت. شرح این گزارش از همکارم نجیبه خلیل.
در حالی که سپاه پاسداران انقلاب تعدادی از میزایل‌های بالستیک خود را به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته است، رئیس جمهور حسن روحانی تعهد کرد که اردوی خود را بیشتر تقویت خواهد بخشید.
ما برای توسعه انواع مختلف میزایل‌ها نه اجازه تقاضا کرده ایم و نه هم تقاضا خواهیم کرد. ما با مسیر خود و قوت اردوی خود ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور ایران در حالی که به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در برابر ده ها هزار نفر صحبت می کرد، با اشاره به وضع تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر آن کشور و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت، ایالات متحده به یک مسیر نادرست در حرکت است و به اهداف نادرست خود نخواهد رسید.
مطمئن هستیم راه آمریکا و مسیری که آمریکا انتخاب کرده است به جایی نخواهد رسید. آمریکا به اهداف ناصحیح خود دست نخواهد یافت. آمریکا در طول این یک سال گذشته با همه توان در پی فشار بر مردم ایران و تحریم برای ایجاد یأس و نابسامانی و پریشانی در این منطقه بود و در این کشور.
سال گذشته رئیس جمهور ترامپ از معاهده هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان خارج شد و تعزیرات اقتصادی را مجدداً بر آن کشور وضع کرد. از جانب دیگر، در حالی که تنش‌ها میان ایران، ایالات متحده و متحدین منطقه‌ایش بیشتر شده می‌رود، جنرال رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب ایران گفت که تهران جداً متجاوزینی را که بر ایران حمله می کنند مجازات خواهد کرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. مذاکرات میان قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده روی هدف رسیدن به یک توافق در قبال موضوع دیوار در امتداد سرحدات با مکسیکو دیروز با ناکامی خاتمه یافت. اختلاف میان قانونگذاران هر دو حزب در حال ادامه دارد که احتمال مسدود شدن مجدد ادارات فدرال برای بار دوم می رود. سید عزیز الرحمن با جزئیات این گزارش.
در حالی که تعطیلی دوباره حکومت فدرال یا مرکزی ایالات متحده را تهدید می کند، اختلاف نظر میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو همچنان ادامه دارد.
در جاهایی که دیوار بلند می شود، میزان عبور غیرقانونی پناهجویان به مراتب پایین می آید. دیوار ما ساخته خواهد شد.
در بودجه امسال هیچ پول برای ساخت دیوار شامل نخواهد بود.
پول برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو دلیل عمده اختلاف میان قانونگذاران آمریکایی روی تصویب بودجه سال 2019 می باشد. این اختلاف در حال ادامه دارد که قرار است بودجه موقتی حکومت به روز جمعه پایان یابد. و در صورت تصویب نشدن بودجه، حکومت ممکن دوباره تعطیل شود. رئیس جمهور ترامپ بارها گفته است که اگر کانگرس بودجه مورد نظرش را تصویب نکند، او برای ساخت این دیوار حالت اضطرار را اعلام خواهد کرد.
فکر نمی کنم که هیچ کس صلاحیت رئیس جمهور را مبنی بر اعلام حالت اضطرار مورد سوال قرار دهد.
قانونگذاران دموکرات اعلام حالت اضطرار را غیر منطقی می خوانند.
مشوره من برای رئیس جمهور این است که اگر خواستار تعطیلی حکومت نیست و اگر خواستار اعلام حالت اضطرار نیست، خود را از آن دور نگه دارد.
تعدادی از قانونگذاران برجسته جمهوری خواه نیز با حالت اضطرار ناراحتند.
حالات اضطراری که در گذشته ها اعلام می شد جنجال برانگیز نبود، ولی مطمئنم که این بار جنجال برانگیز خواهد بود.
پال برمن، استاد حقوق در پوهنتون جورج واشنگتن، می گوید که هیچ ممانعت قانونی در برابر صلاحیت رئیس جمهور برای اعلام حالت اضطرار وجود ندارد.
در کتاب‌های قانون فدرال صدها بار آمده است که رئیس جمهور می تواند در موارد مختلف حالت اضطرار را اعلام کند.
اما این حقوقدان می گوید حالت اضطرار در صورت اعلام شده می تواند که وضعیت آنی و بحرانی باشد.
یک بحران واقعی می تواند یک آفت طبیعی باشد یا تجاوز خارجی باشد. اقدام عاجل در برابر چنین حالات مهم است و به همین دلیل و رئیس جمهور صلاحیت اعلام حالت اضطرار داده شده است، زیرا در چنین حالت کانگرس وقت زیاد برای جمع شدن و مشوره را نمی داشته باشد.
قرار است رئیس جمهور ترامپ امروز به شهر سرحدی الپاسو در ایالت تکساس برود و در مورد دیدگاه خود در قبال دیوار مرزی با مکزیکو وضاحت بدهد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به ادعای کمیسیون انتخابات آنچه مداخله حکومت خوانده شده است گفت در انتخابات حکومت مداخله نمی‌کند و کمیسیون‌های کنونی اعتماد ملت را ندارند. کمیسیون انتخابات گفته است که دستکاری در روند انتخابات آینده هدف این تعدیلات است، اما حکومت هدف از تعدیلات قانون انتخابات را اصلاحات و شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری حال و آینده افغانستان می‌خواند. خیرالله رسولی در این خصوص گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آنچه را کمیسیون مستقل انتخابات مداخله حکومت در امور انتخابات خواند رد کرد و گفت که کمیسیون‌های کنونی نتوانستند خواست‌های ملت را عملی کنند. به همین دلیل کار روی اصلاحات انتخاباتی در قانون و ساختار کمیسیون‌ها جریان دارد. آقای غنی که در نخستین نشست ملی مشورتی صلح در ارگ صحبت می‌کرد گفت که خواهان برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری است و اجماع بر تعدیل قانون انتخابات به منظور برگزاری انتخابات شفاف، پاسخگو و سرتاسری وجود دارد. رئیس جمهور غنی تاکید کرد
ضرورت واضح است که شکایت ها در مقابل کمیسیون مرجع داشته باشد و او مرجع جز نهاد
قضایی افغانستان، عدلی و قضایی افغانستان مرجع دیگه بوده نمیتون. رئیس جمهور افغانستان در انتخابات مداخله نمیکنه، نکرده. کسایی که مداخله کردن باید به ملت پاسخ بگوین.
این در حال است که دومین جلسه مشورتی بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات اخیراً در ارگ برگزار شد. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در این جلسه شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، تکت‌های انتخاباتی، ناظران انتخابات و وزارت عدلیه حضور داشتند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در توییترش گفته است که روی ماده 13 قانون انتخابات توافق صورت گرفت. خواستیم بدانیم که این توافق چگونه بوده است، اما دفتر آقای دانش حاضر به پاسخگویی نشد. ماده 13 قانون انتخابات در مورد تعیین اعضای کمیته گزینش است که یکی از ماده های اختلافی میان حکومت، احزاب سیاسی، ناظران انتخاباتی و نامزدان بوده است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست شورای وزیران گفت
کار روی اصلاحات قانون انتخابات و تعدیل قانون انتخابات جریان داره. نتیجهش انشاءالله نظام و سیستم بهتری برای برگزاری انتخاباتی که در پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات‌های کشور ما باشه.
اما کمیسیون انتخابات هدف تعدیلات قانون انتخابات را دستکاری در روند انتخابات آینده توسط حکومت خواند. میرزا محمد اقبرست معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که در نشست‌های مقدماتی تعدیل قانون انتخابات در ارگ هیچ نماینده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات حضور نداشته و دعوت هم نشده است. آقای اقبرست گفت:
"بسیار ما خوب می‌دانستیم که اونا کمیسیون در جریان میمان تا که نظریات و پیشنهادات کمیسیون در تعدیل قانون انتخابات موجود می بود که یک قانون مشتمل و همچنان یک قانون خوب وجود می آمد. در این عرصه هیچ نوع اقدام که در عمرات کمیسیون به شکل مداخله وجود می ما او را نمی پذیریم.
همچنان کمیسیون انتخابات در اعلامیه تعدیل قانون انتخابات را با توجه به زمان کنونی که فهرست ابتدایی نامزدان به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشر شده برای آینده این کشور خطرناک خوانده و گفته است منازعات پسا انتخابات سبب ایجاد بحران خواهد شد. همچنان این کمیسیون تعدیل قانون انتخابات را یک نوع بهانه‌جویی برای تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری و هدر دادن زمان خوانده و تاکید کرده است که حکومت باید روی تدابیر امنیتی و فراهم کردن بودجه انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کند. از سوی هم نهادهای ناظر بر انتخابات اقدام‌های اخیر را اراده جدی حکومت برای اصلاحات و شفافیت نسبی برای انتخابات آینده خوانده، اما نگرانی‌های نیز در این خصوص دارند. سغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا به خبرنگاران گفت:
اما به باور تیفا طرحی که از جانب حکومت برای تعدیل قانون انتخابات ارائه گردیده است در بیشترین موارد یک جانبه بوده و صلاحیت ها به شخص رئیس جمهور و ادارات نزدیک حکومتی تفویض گردیده است و نقش افراد و ساختارهای کلیدی برای تامین عدالت انتخاباتی مانند کمیشنران و کمیسیون شکایات انتخاباتی تضعیف گردیده است.
تیفا برگزینش کمیشنران نهادهای انتخاباتی که در قانون اساسی مستقل شناخته شده از مجرای بی‌طرف تاکید کرد. با این حال کمیسیون انتخابات موضوعی چگونگی تعدیل قانون انتخابات را به صورت رسمی بستر محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان فرستاده تا نظریات حقوقیشان را در این خصوص با این نهاد شریک سازند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، با پایان برنامه دوم خبری دری رسیدیم و برنامه های مستقیم خبری دری و پشتو هر دو با پایان رسید. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید و تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه شما را خدمت می رسیم. شب همه ایتان بخیر.
آمریکا